کنیم و برای مبارزه با اون میل هم چاره‌ای نداریم که در حقیقت ریاضت پیشه کنیم. ولی تمام مسئله اینه که آیا این رویکرد قطعا به نحو رادیکالش که اصلا درست نیست، چون به یه معنا پاک کردن صورت مسئله هست که انه ما برای رسیدن به معنا زندگی را حذف بکنیم. آتش زندگی در واقع همون امیال هست. وقتی شما کاملا این را سرکوب بکنی، عملا مثل اینه که این جریان خون را اینقدر آرام بکنی در وجود شخص، یا این جریان میل را اینقدر صفر بکنی یا به صفر نزدیک بکنی که دیگه در حقیقت میلی نداشته باشی، که تضاد امیال داشته باشی، که رنج نرسیدن داشته باشی، که رنج از دست دادن داشته باشی. یه جورای پاک کردن مسئله است. بهتر اینه که ما اینجور بگیم که در عین رفتن در دل این امواج متلاطم و مردفکن چگونه میشون به ساحل نجات رسید، و این مرد اونه که ضمن این که وارد این امواج بشه بتوانه در حقیقت شناگر قهاری باشه و بتوانه خودش را به ساحل نجات برسانه. شاید از این جهت ما دو بال احتیاج داریم، یه بال سلبی یه بال ایجابی. و شاید یکی از نکاتی که نقد هست بر تفکر رواقی اینه که بیشتر بر بال سلبی تکیه میکنن، یعنی بیشتر ما را برحذر میدارن، منتها خیلی محتاطانه و عاقلانه. لذا اینا به زندگی آری میگن، ولی در این حال میگن ما نباید غرق در زندگی بشیم. و سه تا محرک هست به نظر من که آرامش ما رو به هم میزنه در نگاه رواقی، در آسیب شناسی. یه جور پاتولوژی هم دارن که چون ببینید وقتی شما آرامش برای شما خیلی مهمه و آرامش ارزش نهایی هست، و حالا فرض کنیم که ما آرامش را دقیقا میشناسیم و فرض ما هم بر اینه که آرامش واجد ارزشه، و فرض ما هم اینه که ارزش نهاییه، که راجع به همه اینها واقعا میشه مناقشه کرد و بحث کرد. با فرض همه اینها که آرامش خیلی مهمه، چه چیزهایی آرامش را به هم میزنن در مقام پاتولوژی و آسیب شناسی؟ اینها روی چند عامل تکیه میکردن. یکی واقعا لذت بود که در جلسات قبل، در بحث‌های قبلی درباره اون سخن گفتیم، مخصوصا بعضی از لذت‌ها که مبتلا شدن به اونها ما رو برده خودش میکنه و اسیر خودش میکنه، که تا اندازه‌ای در باب اون سخن گفتیم. البته اینها لذت را به طور کامل کنار نمیذارن، ولی یک جورایی میگن باید لذت‌های کنترل شده، مهار شده، و در حقیقت لذت‌هایی که ما را از لذت‌های برتر باز نداره، و سخنان حکیمانه‌ای در باب لذت‌ها میگویند. نکته دومی که اینها میگفتن شهرته، واقعا در باب شهرت که جناب علی مطرح کردید، و شهرت هم میگفتن از چیزهایی است که در حقیقت آرامش ما رو به هم میزنه،
ولی ما میخواهیم
یعنی واقعش لذت هم همینجوره، قدرت هم همینجوره. یعنی ما توی تناقضهایی هستیم آقای دکتر، که خواهش. از یک سو یه چیزهایی رو ما میخواهیم، از یک سو هزینش سنگینه.
میگفت کاه سرگشته را کهربا میکشد.
بله بله، یه مصیبتی گرفتاریم واقعا، از درون یه چیزهایی رو میکشانه، دوباره از درون کسی به ما نهیب میده که نرو، و اگر بری گرفتار میشی، و یه جورایی درون ما متلاطمه. چون اگر ما زمینه درونی برای شهرت طلبی نداشته باشیم، خب آسیبی نمیرسه
به نوعی سالبه به انتفاع موضوع.
بله.
دیگه
واقعا آدمیان تشنه شهرتن، آدمیان تشنه قدرتن به یه معنا، و تشنه لذت هستن، و جالبه که فکر میکنن اگر به این چیزها برسن، مثلا به رفاه، به تجمل، به زندگی های درقی، به ثروت و ثروت زیاد و ثروت زیاد، که واقعا یکی از بحث هایی که رواقیون مخصوصا سنکا و مارکوس اورلیوس، حالا جالب بود که خود مارکوس اورلیوس هم به اوج قدرت رسیده بود، و اینجور نبود که مثل کسی که مثلا هیچ تجربه ای نداشته باشه، چون بعضیا دلیل این که علیه قدرت یا لذت یا ثروت صحبت میکنن چون ندارن دلوقتي. ولی واقعا مارکوس اورلیوس در اوجه.
آی دکتر، من همیشه با خودم این گونه فکر میکنم که کسانی مثل سنکا و اورلیوس عملا حجتی هستن برای اینکه فلسفه رواقی اکنون همچنان مورد توجه قرار میگیره، چون از یک دنیای زیسته حرف میزنن، به تعبیر مرحوم آوینی تو این کتاب معروفش از یک راه طی شده حرف میزنن. برای همینه که گویی در برج عاج فلسفه بافی نیفتاده.
یعنی کسانی هم بودن البته در دنیای فلسفه مدرن که اینها صاحب ثروت و قدرت هم بودن و فیلسوف بودن، ولی در این سطح که یک کسی امپراتور روم باشه و فیلسوف باشه و این گونه در باره شهرت و در باره قدرت و آسیب‌های اون سخن بگه، واقعا کیس نمونه خیلی جالبی هست.
دقیقا.
بنابراین با این مقدمه‌ای که من عرض کردم، ما امشب می‌خوایم درباره یکی دیگر عواملی که آرامش ما رو به هم می‌زنه و جالب آدمیان فکر میکنن با رسیدن به شهرت و هرچی بیشتر مشهورتر شدن خوشبختر میشن و چه بسا آرامتر میشن، در حالی که این تلاش و این کوشش به نتیجه هم برسه و آرامش اونها منتهی نمیشه. درباره این میخواییم صحبت کنیم، پارادوکس شهرت در واقع، پارادوکس عجیبی که واقعا قابل توجهه.
تناقضی که در واقع ما شهرت رو میخواهیم برای آرامش، اما شهرت نه تنها ما رو به اون آرامش نمیرسونه بلکه سلب آرامش هم برای ما میشه. خب پس در قدم اول آقای دکتر بگیم از نظر رواقیون شهرت طلبی یعنی چه؟
ببینید، من خیلی اجمالی اگه بخوام اینو بیان کنم، ما یه جورایی دوست داریم دیده شویم،
میل به دیده شدن.
بله، دیده شدن هست. ما در وجود ما، یعنی من در ارتباط با دیگری معنا پیدا میکنه، وجود من با حضور دیگری تعین پیدا میکنه. من وقتی من هستم که بروز و ظهور داشته باشم و نگاه دیگری را به خودم خیره بکنم. یکی از دلایلی که عشق این همه زیبا هست همینه. واقعا معشوق یه گوهری داره که عاشق را دیوانه میکنه. بعضی ها فکر میکنن فقط عاشق زندگیش معنادار هست، واقعا معشوق، معشوق واقع شدن، معشوق بودن، این تو تعابیر مولانا هم هست که در واقع تجربه معشوقی خیلی گران قیمتتر از تجربه عاشقی هست. چرا تجربه معشوقی گران قیمتتره؟ چون معشوق احساس میکنه با زیباییش و با ارزشهایی که داره توانسته خیره بکنه عاشق را و دل کسی را یا دل کسانی را ببره. اون چیزی که در درجه اول ما نیاز داریم گمان میکنم ارتباطه، یعنی اون یه نیاز اصیله. در واقع من احتیاج به ارتباط دارم، من برای تحقق خودم نیاز به دیگری دارم، برای شناخت خودم نیاز به دیگری دارم، برای درک ارزش‌های خودم نیاز به تحسین و تایید دیگران دارم. حالا مثلا کسانی مثل بوردیو و اینها میگن به یه معنا حتی جامعه دیگریه که گاهی وقتا ما مرتب میخوایم این فرایند تایید را از جامعه بگیریم. یه جورایی خدا که انه اون تعبیری که بوردیو داره میگه جامعه خداست، یه جورایی درسته بهشت و جهنم نداره ولی یه جورایی تایید و تثبیت داره و این از طریق رسانه انجام میشه یا از طریق پرده سینما انجام میشه. ما نیازی داریم دیده شویم. چرا این نیاز رو داریم دیده شویم؟ گمان میکنم به دلیل علاقه هست که به خودمان داریم و من دوست دارم به اصطلاح، یعنی به دلیل تعلقی که به خودم دارم، تعلق دارم به اینکه دیده شوم. دوست دارم کار من دیده بشه و دوست دارم این کار من باشه مثلا. و در زمان حیات خودم یه وقتی از مرحوم کیارستمی پرسیدن که شما دوست دارید کدام یک از آثارت مثلا ماندگار بشه، گفت من دوست دارم خودم ماندگار بشم.
دقیقاً شبیه همینم هم وودی آلن کارگردان بزرگ هالیوود میگه که به جای اینکه آثارم منو به جاودانگی برسونن، دوست دارم با زنده موندن به جاودانگی برسم.
ببینید چون وقتی من نباشم اتفاقا این از چیزایی که رواقیون میگفتن این توهم شهرت جاودانی توهم خیلی عجیب و غریبیه، چون میگه وقتی من نیستم دیگه لذتی نمیبرم که شهرتی باشه، شهرت با حضور من زیبا هست، وقتی منی نباشه شهرت معنا نداره.
دقیقا.
آره، شاید جذابیت شهرت به خاطر این هستش که آدم احساس میکنه هست. من اگه بخوام در یک کلمه اینو خلاصه کنم که انه ما فکر میکنیم بدون نگاه دیگری نیستیم. این باز بهترین بیانی در آثار سارتر مطرح شده که در جاهای مختلف این را بیان میکنه که من دیده میشوم پس هستم. توی کتاب هستی و نیستی یه بخشی داره بحث نگاه، و در اون بحث نگاه این تأثیر نگاه را مطرح میکنه که ما وقتی دیده میشویم هستیم، تا زمانی که دیده میشویم هستیم، و کسی که اصلا دیده نشه نیست واقعا، مثل این که مرده، ولذا تنهایی این همه وحشتناکه. بعد اونجا یه پارادوکسی در این نگاه مطرح میکنه و اون پارادوکس این هستش که متاسفانه این دیده شدن هم به من وجود میبخشه، نه وجود به من اونتولوژیکش،
هویت
میبخشه، و من احساس میکنم تا زمانی که رو آنتن هستم هستم، تا زمانی که رو پرده. از این بازیگرانی که واقعا یه دفعه کنار میرن یا کنار گذاشته میشن یا تصادفی میکنن و دیدی چقدر وحشتناکه کنار رفتن اونها. واقعا بعضی از اینها میگن ما تنها آرزوی ما اینه، بعضی از اینهایی که مثلا حتی چیز هستن میگه ما تنها آرزوی ما اینه یه بار دیگه مثلا یه گزارشگر ورزشی مثلا میگه من یه بار دیگه بیام و مثلا صحبت کنم با مخاطب.
آقای دکتر، راه دوری هم داریم در عالم سیاست هم این اتفاق زیاد میفته. در واقع شهرتی که یک فرد سیاسی میبره و بعد وقتی به یک بار موعدش تموم میشه شاید بهره هاشو برده باشه، اما نهایتا دیگه در مورد توجه
شاید
نیست.
شاید توی عالم سیاست هم این پیوندی که با رسانه میخوره و دقیقا. پیوندی که با حضور دیگری میخوره، به هر حال دیگه نمیتونه جلسه بره، دیگه نمیتونه خطابه داشته باشه،
حتی قدرت نمایی کنه دستور بده.
آره، بنابراین من اینجور جنبندی کنم که جناب علی فرمودی چرا مهمه، چون واقعا یه جورایی ما احساس میکنیم که بدون نگاه دیگری نیستیم و با نگاه دیگری هست که هستیم، و در واقع در بحث شهرت هم یه اتفاقی که تو بحث معنای زندگی بعضیا مطرح کردن اینه که نیازهای اصیل اگه درست برآورده بشن به معنا می انجامن، و اگه منحرف بشن به شبه معنا و نقیض معنا. من یه نیازی دارم به ارتباط، و یه نیازی دارم به ارتباط دوسویه عاشقانه، و نیاز به عشق دارم، واقعا به محبت دارم. این نیاز متاسفانه در بسیاری از موارد درست برآورده نمیشه. مثلا من برای اینکه دیده شوم و برای اینکه صادقانه و صمیمانه دیده شوم امکانش نیست، یا خودم هنرش رو ندارم یا دیگری، میام سعی میکنم با ثروت و با خریدن مثلا موقعیت ها برای خودم و برای بچه‌ام و برای خانوادم، ماشین اونچنانی، خانه اونچنانی، نمیدونم، دیده بشم. پس بنابراین حتی بعضی ها میگن ثروت هم به خاطر شهرته در واقع، یعنی میگن اصلا اگر شهرت نباشه ثروت چندان ارزشی نداره. حالا راجع به این واقعا میشه بحث کرد.
بله.
ولی افرادی هستن مثلا مثالی میزنن تو کتابهای معنی زندگی، میگن یه کسی یه عشقی داره، بعد عشقش بهش میگه که آقا تو هیچی نداری، من چجور با تو بیام و از آن تو بشم؟ تو باید بری مثلا پولدار بشی، مدرک بگیری، قدرتمند بشی. بعد این ابتدا سائقش همون عشقشه، ولی وقتی میره توی کار مثلا ساخت و ساز موفق میشه، وقتی میسازه میبینه خیلی سود کرده، برج دوم را میسازه، مثلا نمیدونم مدرک میگیره، وارد یه فرایند دیگه میشه، وارد یه بازی دیگه میشه، و اونقدر تو اون بازی قهار میشه و قدرتمند میشه که اون بازی اول را فراموش میکنه. و میگن در واقع یه جورایی شهرت و تقاضای شهرت سرکوب شده یه همون چیز اصیلیه که در وجود انسان هست، یعنی عشق به دیگری یا اون نیمه گم شده. وقتی اون نیمه گم شده به تعبیر ضیافت افلاطون پیدا نمیشه، آدم دنبال شهرت میگرده در واقع.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر، با برنامه کیمیا همراه هستین در حالی که ساعت 21:14 دقیقه است. بنده یاسر هدایتی افتخار این رو دارم که در خدمت جناب دکتر علی زمانی گفتگو کنیم درباره خوشبختی و معنای زندگی. به بحث از چیستی شهرت رسیدیم تا برسیم که رواقیون چگونه شهرت و شهرت طلبی رو مانعی برای رسیدن به خوشبختی میدونن. با ما همراه باشید.
اگر ز هر در رانده شدم تو مرانم ای خدا، که نام کس دیگر نرود به زبانم ای خدا. اگر ز هر در رانده شدم تو مرانم ای خدا، که نام کس دیگر نرود به زبانم ای خدا. به که دل بسپارم، به کجا رو آرم، گرم برانی تو مرا میخواهی، ز دلم آگاهی، غمم تو دانی تو. چه کنم سر و جان را بی تو، چه کنم دو جهان را بی تو. وای از این دل بی هنرم، وای از این شب بی سحرم. خدای من رضای تو رضای من باشد، فنای من برای تو دعای من باشد. چه کنم سر و جان را بی تو، چه کنم دو جهان را بی تو. وای از این دل بی هنرم، وای از این شب بی سحرم. خدای من رضای تو رضای من باشد، فنای من برای تو دعای من باشد. سیاه کردم صد گونه گناه کردم، رو سوی تو آوردم بنگر که دل و جان را این هر دو پشیمان را تا کوی تو آوردم. تو مرا تنها نگذاری، دل و جانم و نگذاری، خدا که سوی خود خنده مرا، چه غم که خلق از خود رانده مرا، خدا که سوی خود خنده مرا، چه غم که خلق از خود رانده مرا.
با کیمیا همراه شما هستیم از پخش زنده شبکه فرهنگ در خدمت جناب دکتر علی زمانی. گفتگوی ما خدمت ایشون رسید به این که شهرت در واقع تعریفی از این که ما بدون نگاه دیگری گویی نیستیم و نگاه دیگری گاه انقدر اهمیت پیدا میکند که ما حاضریم بسیاری از نعمتهایی که داریم رو، بهرمندیهایی که داریم رو در راه رسیدن به اون شهرت بدیم برای یک آرامش دیرپایی که آن آرامش خیلی از اوقات به دست به ما نمیرسد و دقیقا همین منظر رواقی هست که این رو مورد پرسش قرار میده. بحث کردن در رابطه ثروت، قدرت و شهرت. جناب دکتر، حالا ما متوجه شدیم که در واقع وقتی میگید شهرت، شهرت طلبی از منظر رواقی منظور چیست؟ اما اینجا این پرسش رو در واقع بخوایم برای نیمه دوم گفتگو از شما جویا بشیم، اولا که از رواقیون بین شهرت و محبوبیت و چه تمایزی قائل می شوند، یک، چون در واقع به نظر میاد در جهان امروز هم دوتاست این دوتا مفهوم، و نکته دیگر این که جهان مدرن به نظر میاد همچنان میلش به شهرت بیشتر از دوران رواقیون هست.
بله.
شبکه‌های اجتماعی، دنیای مد، جهان
پرزرق. واقعا جهان مدرن مخصوصا با این موج در واقع جدیدی که در ارتباطات به وجود آمد، همش کنش ارتباطیه واقعا. یعنی شما همه چیز در ارتباط با دیگریه، ما خلوت نداریم واقعا یا نمیتوانیم داشته باشیم، و به یه معنا چون مرزها برداشته شده، شهرت جهانیه. و چون میدونید این بحثی که رواقیون هم میکردن، شهرت مراتب داره و بعضیا دنبال شهرت جهانی هستن. الان به دلیل این فضا و تکنولوژی که انسان مدرن داره، همه دایه جهانی شدن و جهانی بودن را دارن و میخوان نگاه جهانیان را خیره بکنن، و در حقیقت عملا این یه دایه بزرگتری هست. مثلا تا این که مثلا یک کسی میخواد در شهر خودش مشهور بشه، تا این که یک کسی میخواد مثلا در محله خودش مشهور بشه، یا فرض باید در بین فامیل مشهور بشه، یا در محیط کارش مشهور بشه. پس بنابراین خود شهرت هم واقعا مراتب داره و مراحل داره. ولی علایه حالن انسان گرفتار شهرت هست و فکر میکنم انسان جدید گرفتارتره و مسئله شهرت براش جدیتر هست، چون اساسا رسانه و در حقیقت دنیای مجازی و دنیای دیجیتال، در واقع این دنیا دنیای ارتباطه و ما در مرعا و منظر همه هستیم و هیچ کسی در واقع در یعنی خلوتی واقعا وجود نداره، نمیشه خلوتی برگزی. بنابراین ما چلتیکه هستیم و همواره دیده میشیم، همواره پاییده میشیم،
اتاق شیشه‌ای جهان.
آره.
در یک اتاق شیشه
و نگاه اون دیگری هم حالا باید یه، چون گاهی وقتا دیگری شما یک شخص، اون نمایشنامه ای که سارت داره در بسته، که اون دو سه نفری که در یک در بسته گرفتار شدن و تا ابد، و یه تعبیری از جهنم هست که اینا با نگاهشان یکدیگر را شکنجه میدن، استل و اینز و نمیدونم یکی دیگه هستش که در حقیقت با نگاهشان، چون شما حساب کنید توی آسانسوری سه نفر مثلا گرفتار شدن و تا ابد بناز اینجا باشن، و اینا کاملا دیگه تحت نگاه همدیگر هستن و حضور هر یک از اینها برای دیگری جهنمه، اون تعبیر معروف سار که حضور دیگری جهنم است. الان این دیگری واقعا خیلی گسترده شده و شاید به یه معنا رسانه این امکان را به وجود آورده که همه جا دیگری حضور داره و بر ما تأثیر میذاره و ما تحت هجوم سیطره دیگری هستیم، تحت سیطره داسمن هستیم و این خیلی وحشتناکه. و اون طلبی که انسان داره برای تفرد، طلبی که داره برای خود بودن و خود شدن و آزادی و رهایی از سیطره دیگری خیلی دشوار میشه. من توی مطالعه‌ای که از اندیشه رواقی داشتم یه نکته‌ای پی بردم آقای دکتر، و اون این هستش که رواقیون اولین بنیانگذاران بحث اصالت هستن به نظر من، جز اولین بنیانگذاران اوتنتیسیتی هستن در واقع، چون اونی که ستون اصلی اصالت خود بودنه و ستون اصلی اصالت اینه که غرق در دیگری نشویم و یک نوع در حقیقت استقلال و آزادی و خود بودن و خود شدن پایه اصلی زندگی اصیل هست. فیلسوفان رواقی میگفتن وقتی شما شهرت برات خیلی مهمه، هر شهرتی باشه، میگفتن شما در واقع مجبوری نگاه دیگران را به خودت جلب بکنی و مسحور بکنی دیگران را، جادو بکنی. دقیقا مثل کسایی که فرض بفرمایید چشمندی میکنن و شعبده بازی میکنن و همه را خیره میکنن، یا ببخشی معذرت میخوام، مثل دلقک هایی که هرچی بیشتر بلد باشن که بخندانن جمع را، شما مجبوری که نمایش بازی بکنی تا دیگران شما رو ببینن و از بازی شما خوششان بیاد. پس بنابراین شما همواره در حال بازی هستی، همواره کلیشه هستی و همواره رضایت دیگری برات مهمه و همواره میخوای تحسین دیگری را بر بیانگیزی و تایید دیگری را داشته باشی و خود به کلی فراموش میشه. رضایت خود، اون چیزی که آرامش میبخشید به ما، اون رضایت خود بود و یافتن خود بود. وقتی شما مرتب میخوای دیگری را راضی بکنی و این دیگران هم ذائقه هاشون هم متنوع و مختلفه، هم گرفتار تناقض هم میشی، بر فرضم که موفق بشی، بر فرضم این هنر را داشته باشی، این پول را داشته باشی، امکان را داشته باشی، همیشه رو آنتن باشی، همیشه نمیدونم با جراحی های مختلف خودت را جوان نگه داری، با انواع نمیدونم شگرد ها خودت جذاب نگه داری، با انواع نمیدونم شگرد ها بتوانی تو رقابت کم نیاری، چون صحنه صحنه رقابته، دیگران میخوان به شهرت دست پیدا بکنن، چون مخصوصا شهرت تو دنیای جدید ثروت را به دنبال داره و اون چیزی که الان مهمه اون جنبه فانکشنال شهرت واقعا، برعکس اون چیزی که گاهی وقتا میگن ثروت برای شهرته. من گمان میکنم تو دنیای جدید مقدار زیادی، حداقل اون کسایی که پشت سلبریتی هستن و اونا رو میارن جلو، اونا دنبال ثروتن به جای شهرت. اونا اتفاقا پشت صحنه هستن و بیشتر پول خرج میکنن و از طریق این چهرهای شناخته شده. اون چیزی که
رابطه دیالکتیکی داره،
دیالکتیکی داره، بله بله، یعنی ثروت اگه شما بلد باشی برای شما شهرت میاره و شهرت برای شما
موفرد.
آره، مثلا یه کسی توی زمینی برند میشه و برگزیده میشه در واقع و انتخاب میشه، مثلا شناخته میشه، معروف میشه، خود به خود. الان من دیدم گاهی وقتا واقعا بعضیا مثلا شما برای یک جلسه اینها مثلا رقم خیلی گزافی پرداخت میکنن و آدم ها خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، مثلا افراد وقتی رقم بالاتره بیشتر طالب میشن و مثلا یه بیلبورد بزرگی که در سطح شهر هست، مثلا نمیدونم شما در ظرف چقدر میتوانید ثروتمند بشید اگر به صحبتهای فلانی گوش بدید، و بعد میرن و یک ساعت معذرت میخوام او یه سری حرفای دست با شکسته و
رتب و یابس،
بله رتب و یابس به هم میبافه و جمعیت وسیعی با پول زیادی و دوباره همینجور این موج ادامه پیدا میکنه. اون چیزی که رواقیون واقعا روی اون تکیه میکردن و به نظر من جالبه، اونی که به دست آوردن رضایت دیگران یه هزینه ای داره، و تحسین دیگران. یه وقت هست ما به طور طبیعی شما یک کاری میکنید و یک هنری دارید و یک ارزشی دارید، یه قهرمانیه که به طور طبیعی قهرمان میشه، به طور طبیعی شهرت رو هم به دنبال خودش میاره و به طور طبیعی ثروت رو هم میاره، ولی یه وقت نه، هدف شما اون نگاه دیگرانه. در اینجا اینها میگفتن این به چه قیمتی تمام میشه؟ میگفتن شهرت خوبه، محبوبیت هم خوبه، ولی به چه قیمتی اینها؟